الله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. سید عبارتش را بخوانیم. نکاتی که در فرمایش سید است مورد عنایت قرار بدید. فرمود و کذا یجوز و اخذ و زکات غیر الهاشمیه لهو، یعنی للهاشمی، مع الاضطرار الیها، یعنی الی الزکات، و عدم و کفایت الخمس و سائر الوجوه. اگر خمسی که به سید داده میشه یا سایر وجوه، یعنی مثلا وجوه واجب از قبیل اون چه که به نذر و کفاره واجب شده یا مستحب مثل زکات مال و تجاره و امثال اینها، اگر این مجموعی که میتوانه سید بگیره کافی برای معاشش نبود، پس مل اضطرار الیها و عدم و کفایت الخمس و سایر الوجوه، با این عدم کفایت می تواند سید از زکات هم بگیره با فرض اضطرار. بس سید می فهم بلکن الاحوتو هین ازن، این زمان که خمس و سایر وجوه وافی نبود به معیشت سید، میگن در همین جا هم احوت اقتصار علی قدر ضروره یوما فیوما مع الامکان، فقط به مقدار ضرورت یک روز را از سهم زکات بگیره نمازاد. خب مسئله شدیداً در کلمات فقها ما مختلف آمده عبارات. برخی از عبارات آمده که اگر به همین مقدار که سادات از خمس نتوانستند زندگیشون را اداره کنند، باب زکات برشون مفتوحه. همونطوری که یک فقیر عادی میتواند از زکات به مقدار معونه یک سالش را تأمین کنه و هیچ نیازی به این نیست که به کمترین مقدار اکتفا کنه، بلکه میتواند از زکات به مقدار معاش متوسط خودش، بلکه حتی تصدق دادنش، بلکه حتی سفر کردنش و امثال اینها را به حسب صریح روایاتی که قبلا به عرض رسید فرمود جائز از زکات بهره ببره، گفتن سید هاشمی هم از خمس حتی بهتر میتوانه از زکات استفاده بکنه، توسعه در خمس بیش از زکاته. ولی حالا اگر خمس ازش گرفته شد و داده نشد، کأن باب زکات دیگه مفتوحه. یکی از موارد زکات خود سادات میشن. پس به طور کلی روایات باب سی که خوندیم که من کرد از دادن زکات به سادات، اینها همه در فرضی است که بشود به سادات خمس معونه ریونها را اداره کنه. اگر خمس نشد معونه اونها را اداره کنه، همون زکات بابش برای سادات مفتوح بلا فرق فی ذلک. این یک نظریه است که درخی از بزرگان مثل اونچه شیخ در کتاب خلاف فرموده مثل اون چی که مخصوصا علامه در تذکر فرموده است و برخی دیگر از فقها ما در این حد قائل به توسعه شده است. نظریه دیگری که از بعض بزرگان استفاده میشه مثل کاشف الرموز، او درست 180 درجه با این فرق داره. میگه این به منزله اکل میته است و باید به کمترین مقدار که سد رمق بشه سید از زکات غیر سید استفاده بکنه، حتی به مقدار یک شبان روز یومن و یومن هم نه، بلکه به مقدار ضرورت، همونطوری که اکل میته به مقدار ضرورت جائزه و زائد بر او جائز نیست. این هم نقطه دوم که در مقابل نقطه اول قرار گرفت. نظریه دیگری در این مابینه که این را ابن فهد حلی فرموده که سیدم شاید از اونجا گرفته، و اون اینه که معاش یومن و یومن را میتوانه بگیره، یک روز را بگیره بعد روز دوم همینطور، نه به مقدار 100 رمق و استفاده از لحم میته نه، بلکه میتواند، منتها نه مثل فقیر که معونه یک سال را بگیره و نه به اون زیغی که کاشف الرموز فرموده، بلکه بگیرد منتها نباز به اون توسعه یومن و یومن بگیره. این دلیلی برش ما ندیدیم که حال کلمه یومن و یومن در روایاتی جایی آمده باشه، ولی خوب بزرگ است ابن فهد و ایشون این طور تعبیر کرده. برخی باز فرموده اند خیر مدار بر منع از اصل خمسه، اگر سید خمس به او نرسید گرچه زکات های مستحب یا کفارات دیگر واجب یا به بالاخره سایر صدقات واجبه ای که بعدن خواهد آمد اخذ اون صدقات برای سادات جائز باشه، ولو اینکه بتوانه از اونها امرار معاش کنه خیر، همین انقدر اگر خمس از او دریغ شد میتوانه برای امرار معاش از زکات بهره بگیره و استفاده کنه. لازم نیست که از وجوه دیگری که ممکنه امرار معاش کنه از اون وجوه استفاده بکنه، بلکه چون خمس عوض زکاته، اگر از خمس محروم شد، از معوض محروم شد، به جای او عوض بگیره. عوض عبارت از زکات. این هم یک نظریه که برخی به این نظریه اصرار دارن و از مجموع ادله فراوانی که وارد شده که خداوند متعال تکریمن و تعظیمن للنبی صلی الله علیه و آله زکات که اوساخ اموال است از سادات من کرده و عوض هم بالخمس، حالا اگر عوض نشد معوض ما ثابته که این فرمایش از سید در کتاب انتصار کاملا برمیاد. خب در قبالش فرمایش سید باز در عروه که میگه اگر از وجوه دیگر باز ممکن است استفاده بکنه سید، نباید از زکات غیر هاشمی استفاده بکنه. و این اقوال متفاوت، عباراتش را هم بعض معاصرین آوردند و من هم در نوشتار اشاره کردم. حالا عرض کنم که ببینیم از این مجموع چه برمیاد و چه استفاده میشه. محقق کرکی این نکته ای فرمودی که جواهر از ایشون نقل میکنه و گفتن که جامع المقاصد کتاب بسیار ارزنده و بزرگی است که خدا رحمت کناش قاسم قزوینی را میفرمود که وقتی محقق کرکی را در قبر گذاشتند و بعد چند وقتی خوابش دیدن، گفتن به این که خود چگونه خدا با تو عمل کرد. ایشون گفته بود که ما هر چی آوردیم خدشه کردن. همونطوری که معروف مرحوم مقدس اردبیلی فرموده بود یا اخا ان سوق العمل هنا کاسد، هر چه عملی ما آوردیم اینجا نخریدن، کساد بود. و ما نفعنی الا ولایت صاحب هذا القبر، اشاره کرد بود به قبر امیر المؤمنین علیه السلام. و از طوره محقق کرکی هم وقتی که در قبرش گذاشتن خوابش دیدن، فراموده که ما هر چه آوردیم خدشه کردن. تا آخر بالاخره یکی از دو ملک به دیگری گفت بابا این یک کتابی در فقه آل محمد نوشته که بی نظیره و اون کتاب جامع المقاصده. اون دیگری گفت بله همینطوره، اما وقتی میخواست بنویسه هدفش همین بود که بی نظیر باشه و خیلی عمیق باشه تا آفرینش بگم، پس برای ما و برای خدا نبوده. گفتن صاحب جواهر فرموده بود که اگر کسی در دستش وسائل و جواهر و جامع المقاصد باشه، دیگه برای استنباط نیاز به کتاب دیگری نداره. جامع المقاصد اسم برده بود، نه حتی کشف القطایی که خیلی استادش بوده و معروفه که خیلی عرفیت داشته. حالا صاحب جواهر من جمله از محقق کرکی هم یه عبارتی نقل میکنه که اون عبارت محقق کرکی را اکمانه من اینجا یادداشت کرده بودم که نکته جالبی هم این بود. مرد گفته بود که بله بله جواهر جلد 15 صفحه 411 عن الکرکی، جواز و دفع معونت سنته الیه مع توقع ضرر الحاجه. اگر اینکه اونی که باز هم این حاجتش در آینده حاصل بشه و ضرر کنه از نگرفتن زکات، فرموده است که دفع معونت سنته الیه مع توقع ضرر الحاجه و انه لو وجد الخمس فی اثناء السنه لم يبعد وجوب استعاده ما بقي عنده من الزکات. حتی اگر در اثناء سال بالاخره معلوم شد که می توانم آشش را امرار کنه از غیر زکات، باید اون چی که گرفته از زکات غیر صادات رد کنه. اما در حواشی قواعد همین کرکی باز فرموده و ذکر اعطاء ما یکفیه لسنت له ولواجب نفقت علیه الا ان یرجع حصول الخمس فی اثناء السنه على وجه لا يتوقع معه ضرر فانه یعطا تدریجا. اگر امید داره که در اثناء سالگیرش بیاد تدریجا بگیره، اما رد کردن را اسمی نبرده. خب حالا با توجه به این مجموعه برگردیم ببینیم که منشأ این اشکال چیه. منشأ این همه اختلافات و اشکالات دو بخشه. یک بخش روایاتی است که واقعا آمده خمس را برای سادات عوض زکات قرار داده. بنابراین روی این جهت میگن اگر خمس به دست کسی نرسید، به سید نرسید، پس حاله حال فقراء غیر سید، همونطوری که فقرای غیر سید می توانند بگیرند از زکات به مقدار نیاز یک سالشون، بلکه حتی افزون از یک سال، سیدم می تانه بگیره. منتها گفتن که چون سید بیش از خمس، از خمس بیش از یک سال نمی توانه بگیره، اگر خواست از زکات هم بگیره باید مثل خمس بیش از یک سال نگیره. اما فقرای دیگر هم خوندیم قبلا که می توانند بیش از یک سال هم از زکات بگیرند. این یک دسته روایات که منشأ برای گفتار جمعی از بزرگان و من هم سید مرتضی شده است. در مقابل دسته دیگر روایات همان موثقه زراره و خبر ازلمی است. در خبر ازلمی گفت که فقط به دو جا برای سادات زکات جائزه، یکی العطاشا وقتی که تشنه میشن، عطشان معمولاً معلومه به کسی میگن که واقعا ضرورت پیدا کرده به خوردن آب، این را میگن عطشان. فرمود که در جایی که عطشانن میتونن از آب زکات بنوشن. و موثقه ضرار هم که خوندیم، حالا یه بار دیگه موثقه را دقت کنید که در این موثقه اینطور وارد شده: سوال مشاوره نه مخصوص متنشی بخونیم. آشی خوب، این روایت باب 33 محمد ابن الحسن به اسنادی عن علی ابن حسن ابن فضال عن ابراهیم ابن هاشم عن حماد ابن عیسی عن حرید عن زراره که گفتن موثق بودنش برای اینکه از بنی فضال نقل شده، عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال انه لو کان العدل محتاج هاشمی ولا مطلبی الی صدقه، اگر عدالت بود هاشمی محتاج به زکات نمیشد. ان الله جعل لهم فی کتابه ما کان فیه سعتهم، خدا بر قرآن خمس را قرار داده که سعه بنی هاشم در او هست. ثم قال، تا به اینجا دلیل نیست، از اینجا ان الرجل اذا لم يجد شيئا حلت له الميتة والصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن يجد شيئا ويكون ممن يحل له الميتة. گفتن در این روایت خیلی مسئله را مزیق کرده، فرموده به این که از سالات بنی هاشم اگر چیزی پیدا نکرد برای او میته حلال میشه، یعنی همونطوری که میته برای شخص مضطر جائز میشه، گرفتن زکات هم برای سادات در همون حد اخذ میته است. بنابراین گفتن از این استفاده میشه، همون نظریه مرحوم کاشف الرموز که باید به کمترین مقدار اکتفا کرد. خب حالا این دوتا هست، صاحب حدائق که باز اشاره کردیم کلام ایشون را در این نوشتار در جلد 12 ایشون میگه به این که اینجا تشبیه به اعتبار اصل جوازه، یعنی اینکه فرموده است می شود سید بگیره و هم با اینکه حرامه، میگه مثل اینکه هر حرامی با ضرورت حلال میشه، همونطوری که اکل میتم با ضرورت حلال میشه. این فقط در مقام بیان اصل مجوز گرفتن زکاته که آقا به خاطر ضرورت گرفتن زکات جائز میشه، همانطور که به خاطر ضرورت اکل میتی جائز میشه. اما تشبیه از همه جهات نیست، نمیخواد بگه همانطوری که در اکل میته به کمترین مقدار برای سد رمق میشود اک باید اکتفا کرد، در خمس هم در زکات هم همینطوره. میگه تشبیه فقط نظر روایت در تشبیه در اصل حلیت زکات، نه نظر به خصوصیت مقدار هم باشه. لذا ایشون این را میگه. و برای این اساس مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک همین نظریه را تأیید میکنه، میگه موثقه زراره در مقام بیان مقدار استفاده نیست، بلکه فقط در مقام بیان اصل جواز استفاده است عند الضرورت و الاضطرار. بنابراین گفتند که به این زیغی که آقایون خواستن استفاده بکنن از موثقه استفاده نمیشه. اما مرحوم آقای خویی نکته دیگری هم اشاره میکنند، میگویند به این که روایاتی که در منع اخذ صادات زکات را وارد شده، این روایات عمدتا در عصر امام صادق و باقر سلام الله علیهم ما بوده. اون زمان هم زمان تقیه و تنگنای شیعیان به خصوص بنی هاشم بوده. خب میدونید بنی هاشم به خاطر همون قیام های که داشتن و امثال اینها پیوسته در کمال عسرت و شدت زندگی میکردن. خب ایشون میفرما که در آن زمان که اون همه تنگناها و سختی ها بر سادات بوده، در این حال ائمه در این روایات گفتن حرامه و نمیتوان به بنی هاشم زکات غیر بنی هاشم را داد. خب این دلیل بر اینه که با فرض اون تنگناها و اون معیشت زیغ و زنگ، در این حال این روایات من وارد شده. پس در این مابین یک مجوزی مثل موثقه میاد، معناش اینه که آقا این تجویز در همون حد ضرورته، و الا اگر بنا به این بود که به مجرد ندادن خمس برای سادات زکات مشروع باشه، پس دیگه چه حاجتی بود به اون همه اخبار مانعه، اون هم در عصری که به دست سادات نمیرسه خمس؟ پس اینکه در اون اخبار در اون ظرف زمان وارد شده و بعد یک استثنایی در موثقه زراره به این زیر وارد شده، این نشانه آن است که خیر میخواد بگه آقا حرامه حتی در تنگناها گرفتن سادات زکات غیر را حرامه، حالا مگر برسه به حدی که ضرورت است و مثل اکل میته. در کنار این مرحوم آقای حکیم میگه آخه آقا این که احتیاجی به بیان نداشت. علمای عامه متفقند غیر از استخری که هم مرحومش ای از کنم که علامه و هم دیگران نقل میکنن، اون استخری گفته اگر نرسید خمس بدن به زکات، اما باقی علمای عامه مطلقا حکم به منع کرده اند که نه جائز نیست که ما از سهم زکات به سادات و بنی هاشم بدیم. و آقای حکیم میفرمایند به این که پس این اکل عند الضروره که شیعه و سنی برش موافقند، این که خب معلومه دیگه وقتی که ضرورت خیلی بالا گرفت به این حد که سد رمق بشه این که جای بحثی درش نیست. پس بنابراین موثقه زراره و اینها نمیخوام بگن اون تنگناهای شدیدی که میته بر انسان حلال میشه این احتیاجی به گفتن نداشت، این چیز روشنی که در اون شرایط همه متفقن و جائز شیعه و سنی هم بر اون متفقن. لذا ایشون میگه این نشانه این است که مقصود امام فقط تشبیه در جواز حلیت، میخواد بگه همونطوری که گاهی حرام مثل میته به خاطر ضرورت حلال میشه، به خاطر ضرورت هم بر سادات زکات حلال میشه به این مقداره، اما به این زیر قابل قبول نیست. حالا این نظرات و این هم تفاوت ها و بالاخره فرمایش آخوی هم هست که گفتیم که ایشون این را میگه و بنابراین حالا اگر خواستیم به این زیر قائل بشیم و بگیم مدار بر موثقه زراره است، آیا ضرورت به این طوری که سید میگه یومن و یومنه یا فقط به مقدار صد رمق تنهاست؟ نه دیگه، این صد رمق که گفتیم اصلا احتیاج به بیان نداره. از این طرف هم اون فرمایش سید مرتضی هم که بیم بگیم که به مجرد این که خمس داده نشد دیگه باب زکات منفتحه، چون ایشون استدلال کرده به همون روایاتی که عوض خدای مد متعال زکات را به خمس. این هم اشکال کردن که آقا این عوضه در مقام جعله نه در مقام مجعول و امتصال، یعنی در مقام جعل خداوند متعال دو طور انشا کرده، یک انشا برای فقرا که زکات، یک انشا هم خمس که برای ساداته، اما نه معناش این است که در مقام امتصال هم هر وقت به دست آدم خمس نرسید دیگه زکات بگیره. بنابراین پس بیم بگیم که مقدار حاجت مسلماً جائزه، اگر این مقدار حاجت از خمس تأمین شد دیگه نیازی به زکات نیست، اما اگر از خمس تأمین نشد باز اگر از راه دیگری تأمین میشه که برای سادات گرفتنش جائزه، پس اضطراری به اخذ زکات نیامده. اما اگر اون دو راه بسته شد، حالا ضرورت آمده و مجوز اخذ زکات آمده، دیگه اکتفا کردن به قوت لا یموت یا یومن و یومن اینها دیگه دلیلی برش نیست. باید گفت که به مقدار ضرورت حاجت، یه مرتبه ضرورت یک هفتهه، این سید میدونه در این یه هفته در این بلاد ناسبی ها کسی خبر او را نمیگیره، خیلی خوب یک هفته میگیره، اما یه مرتبه یک روزه، یه مرتبه حاجت یک ماهه، این بستگی به این داره که ما ظرف حاجت را بسنجیم و بگیم به مقدار حاجت، حالا یومن و یومنه اسبوعا و اسبوعا شهرا و شهرا الی غیر